سلام و خیلی خوش اومدید به این گپ و گفت عمیق ما. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که سوال خیلی از شماها بوده، یعنی انتخاب غذای سگ. کلی منبع برامون فرستادید که دمتون گرم. اصلی ترینش یه راهنمای خیلی جامع از فروشگاه ایت پت شاپ هست. حجم اطلاعاتش زیاده، برای همین مأموریت ما اینه که از دل این همه داده اون نکات کلیدی و کاربردی رو بکشیم بیرون. اینطوری شما میتونید با خیال راحت بهترین انتخاب رو برای دوست پشمالوتون داشته باشید. قرار از انواع غذا شروع کنیم، بریم سراغ انتخاب بر اساس سن و نژاد، یه نگاهی به برندها بندازیم و آخرش هم چند تا نکته مهم رو بگیم. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم.
خیلی هم موضوع خوب و مهمیه، چون غذا واقعا همه چیزه. یعنی مستقیم روی سلامتی، حال و حوصله و حتی طول عمر سگتون اثر میذاره.
یعنی فقط سیر کردن شکم نیست.
اصلاً. یه جورایی مثل برنامه ریزی برای سلامت آینده شونه.
جالبه. خب پس اولین قدم اینه که بدونیم اصلاً چه گزینه هایی روی میزه. منبع شما میگه 4 دسته اصلی داریم.
بله. 4 دسته اصلی که هر کدوم کاربرد خودشونو دارن.
غذای خشک، غذای تر، تشویقی ها و مکمل ها.
دقیقاً. و نکته مهم اینه که اینها رقیب هم نیستن، بلکه میتونن مکمل هم دیگه باشن.
خب از غذای خشک شروع کنیم که از همه رایج تره.
آره، غذای خشک رو که تقریباً همه میشناسن. منبع شما هم به چند تا مزیت خوبش اشاره کرده. یکی اینکه جویدنش به تمیز شدن دندون‌ها و کم شدن جرم کمک میکنه.
آها، یعنی یه جورایی کار مسواک هم انجام میده.
یه جورایی آره. دوم اینکه ماندگاریش بالاست و از نظر اقتصادی هم معمولاً به صرفه‌تر در میاد.
پس غذای خشک میشه انتخاب اول و اصلی خیلیا. اما غذای تر، منظورمون همون کنسروا و اون بسته‌های نرم هست که بهشون پوچ میگن. اونا چی؟
دقیقاً. غذای تر چند تا برگ برنده خیلی مهم داره. اول از همه درصد آب خیلی بالایی داره.
که این خیلی خوبه.
عالیه، مخصوصا برای سگایی که به اندازه کافی آب نمیخورن. این به سلامت کلیاشون خیلی کمک میکنه.
و مزیت دیگهش؟
دوم این که هضمش راحت تره و بوی جذابتری داره. اینجا جاییه که برای سگهای بدغذا یا مثلا سگهای مسن که اشتهاشون کم شده حسابی به کار میاد.
آره، من فکر می‌کنم هر کسی که سگ داشته این صحنه رو دیده که کلی هزینه می‌کنی، بهترین غذا رو می‌خری، بعد سگت فقط یه بو می‌کشه و با یه نگاه خیلی خاصی از کنارش رد میشه.
دقیقاً. اون موقع است که غذای تر میشه راه حل آخر و معمولاً هم جواب میده.
خب، در مورد تشویقی‌ها چطور؟
در مورد تشویقی‌ها منبع شما خیلی درست تأکید کرده که اینا ابزار تربیت و جایزه هستند، نه وعده غذایی اصلی.
یعنی نباید زیاد روی کرد.
اصلاً کالری بالایی دارن و اگه زیاد مصرف بشن هم برنامه غذایی اصلی رو به هم میزنن و هم باعث چاقی میشن.
و مکمل‌ها؟
اونا چی؟ مکمل‌ها هم مثل ویتامین‌های خود ما هستند. مثلا پروبیوتیک برای گوارش بهتر یا گلوکوزامین برای سگ‌های مسنی که مشکل مفاصل دارن.
که اینا حتما باید با توصیه دامپزشک باشه دیگه.
100%. نباید سر خود مصرف بشن.
خب این دسته‌بندی‌ها خیلی خوب بود، ولی من الان خودم رو جای شنونده می‌ذارم که جلوی قفسه فروشگاه ایستاده و به خودش میگه خب که چی؟ حالا باید چطور از بین این همه گزینه اونی که برای سگ من مناسبه رو پیدا کنم؟ این سوال اصلیه.
دقیقاً. اینجاست که بحث شخصی سازی پیش میاد. منبع شما 3 تا فاکتور کلیدی رو مشخص کرده که مثل یه فیلتر عمل میکنن.
چه فاکتورایی؟
سن، نژاد و جسه و خب شرایط جسمی خاص. هر کدوم از اینها نیازهای تغذیه سگ رو کاملا تغییر میده.
عالیه. پس بیاید این فیلترها رو یکی یکی بررسی کنیم. از سن شروع کنیم. یه توله سگ با یه سگ پیر چه فرقی تو غذا خوردن داره؟
اوه، فرقشون از زمین تا آسمونه. توله سگ یا پاپی مثل یه نوزاد در حال رشده. بدنش داره استخوان و عضله میسازه. سیستم ایمنیش در حال تکامله.
پس به انرژی خیلی زیادی احتیاج داره.
دقیقاً. پس به غذایی با پروتئین و کالری خیلی بالا احتیاج داره تا این همه انرژی برای ساخت و ساز رو تامین کنه. برای همین هم هست که برندهایی مثل رویال کناین پاپی یا پروپلین پاپی فرمولهای تخصصی برای این دوره دارن.
خب، وقتی از این مرحله رد شد و بزرگ شد چی؟ یعنی سگ بالغ یا ادالت؟
اون موقع دیگه هدف رشد نیست، بلکه حفظ وضعیت ایدئاله. انرژی روزانش باید تامین بشه و وزنش ثابت بمونه. اینجا دیگه اون حجم بالای کالری لازم نیست و یه غذای متعادل کافیه.
مثل برندهایی که من معرفی کرده بود، یو اس پت یا مونجه.
بله، اما داستان سگ سالمند یا سینیور کاملا متفاوته.
چطور؟ چه فرقی میکنه؟
سگ سالمند متابولیسمش کند شده، تحرکش کمتره و خیلیاشون درگیر مشکلات مفصلی مثل آرتروز میشن. پس غذای این دوره باید کالری کمتری داشته باشه تا از چاقی جلوگیری کنه، فیبر بیشتری داشته باشه تا به هضم کمک کنه و خیلی مهمه که ترکیباتی مثل گلوکوزامین برای محافظت از مفاصل داشته باشه. برندهای مثل هیلز سینیور دقیقاً برای همین نیازها طراحی شدن.
این خیلی نکته مهمیه. پس در واقع داریم میگیم که انتخاب غذا مثل یه نسخه پزشکیه که برای هر سگ باید جداگانه پیچیده بشه. جالب بود که منابع شما به چند تا تحقیق علمی هم ارجاع داده بودن.
بله، و این خیلی به انتخاب ما اعتبار میده. مثلا به یه مقاله از ساینس دایرکت اشاره شده که میگه غذاهای عمل کردی.
یعنی چی غذاهای عمل کردی؟
یعنی غذاهایی که ترکیبات خاص مثل پروبیوتیک ها یا آنتی اکسیدان ها رو دارن. اینا میتونن عملکرد گوارش رو بهتر کنن و ریسک بیماری ها رو پایین بیارن. یا یه مطالعه دیگه تو ژورنال MDPI نشون میده که فقط نوع مواد اولیه مهم نیست، بلکه کیفیت و روش فراوری اونها هم تأثیر مستقیمی روی سلامت عمومی سگ داره.
آها، یعنی داریم از سطح چی بخوره به سطح چطور فراوری شده میریم.
دقیقاً.
خب، حالا بریم سراغ بحث برندها. وقتی میریم تو فروشگاه با یه دیوار بلند از برندهای مختلف روبرو میشیم. اقتصادی، پریمیوم، ایرانی، خارجی، چطوری از این مرحله گیج کننده رد بشیم؟
منبع شما یه دستبندی خیلی کاربردی بر اساس کیفیت و قیمت ارائه داده. اقتصادی، میان رده و پریمیوم یا سوپر پریمیوم.
خب، فرقشون چیه؟
برندهای اقتصادی مثل یو اس پت، شایر و فیدار گزینای خوبی برای سگای سالم و بدون نیاز خاص هستن. کارشون تأمین نیازهای پایه‌ایه.
میان رده ها چطور؟ مثل هپی داگ؟
اونا کیفیت بالاتری دارن و ممکنه تنوع بیشتری داشته باشن.
و میرسیم به پریمیوم ها مثل رویال کانین و هیلز. تفاوت اصلیشون چیه که اینقدر گرونترن؟
نکته کلیدی اینجاست. تفاوت قیمت فقط به خاطر مواد اولیه بهتر نیست. شما در واقع دارید هزینه اون تحقیقات علمی که بهش اشاره کردیم رو پرداخت می‌کنید.
آها.
یعنی وقتی شما یه غذای درمانی برای مشکل کلیه سگتون می‌خرید، دارید نتیجه سالها تحقیق و آزمایش رو به سگتون میدید.
متوجهم. یعنی یه جور سرمایه‌گذاری روی سلامته.
دقیقاً. این برندها برای هر نژاد خاص، هر بیماری خاص مثل دیابت یا حساسیت پوستی یه فرمول دقیق و علمی دارن.
این منطقیه، ولی یه سوال، آیا منبع به این هم اشاره کرده که بعضی وقتا این تفاوت قیمت بیشتر به خاطر بازاریابی و بسته‌بندی قشنگتر نیست؟ یعنی چطور میتونیم مطمئن بشیم که داریم پول کیفیت بالاتر رو میدیم نه پول تبلیغات بیشتر؟
سوال خیلی خوبیه. بهترین راه برای فهمیدن این موضوع نگاه کردن به لیست ترکیبات غذاست. برندهای پریمیوم معمولاً اولین ماده تشکیل دهندهشون یک منبع پروتئین با کیفیت مثل گوشت مرغ یا ماهیه، نه غلات یا فراورده های جانبی.
درسته.
ضمن اینکه همونطور که گفتم، وقتی دنبال غذای درمانی برای یک مشکل مشخص هستید، تقریباً گزینه جز برندهای پریمیوم ندارید. اما برای یک سگ بالغ و سالم، ممکنه یک برند خوب ایرانی یا میان رده خارجی کاملاً کافی باشه. انتخاب نهایی به بودجه شما و نیازهای دقیق سگتون برمیگرده.
پس مهمترین نکته فارغ از برند اینه که بدونیم داریم چی میخریم.
دقیقاً. و نکته ای که منبع شما بارها روش تاکید کرده و من هم تکرار میکنم، حتما از فروشگاه های معتبر خرید کنید.
این خیلی مهمه.
خیلی. بازار پر از غذاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته است که میتونن آسیب‌های جبران ناپذیری به سلامت سگ بزنن. این شاید مهمترین توصیه این بخش باشه.
کاملا درسته. خب، فرض کنیم غذای مناسب رو انتخاب کردیم. حالا میرسیم به سوالات روزمره. مثلا اینکه چطور برند غذای سگ رو عوض کنیم؟ یا اینکه روزی چقدر باید بهش غذا بدیم؟
اینها نکات اجرایی هستن که به اندازه خود انتخاب غذا مهمن. در مورد تغییر برند منبع قانون طلایی داره. هرگز یهویی این کار رو نکنید.
چرا؟
چون سیستم گوارش سگ به غذای قبلی عادت کرده و تغییر ناگهانی میتونه باعث اسهال و استفراغ و مشکلات گوارشی بشه. بهترین روش یک فرایند تدریجیه.
تدریجی یعنی چقدر؟ یه هفته؟
حدوداً 7 تا 10 روز.
چطوری دقیقاً؟
خیلی ساده. روز اول و دوم مثلا 75% غذای قدیمی رو با 25% غذای جدید مخلوط میکنید. روز سوم و چهارم نسبت رو 50-50 میکنید.
آها، کم کم جدید رو زیاد میکنیم.
دقیقاً. روز پنجم و ششم 25% قدیمی و 75% جدید. و از روز هفتم به بعد میتونید 100% غذای جدید رو بهش بدید. اینطوری به باکتری‌های مفید رودش فرصت میدید که خودشون رو با فرمول جدید تطبیق بدن.
پس صبر اینجا کلید اصلیه. در مورد مقدار غذا چطور؟ خیلی ها چشمی این کار رو انجام میدن که حتما اشتباهه.
بله، کاملا اشتباهه و یکی از دلایل اصلی چاقی در سگ هاست. مقدار غذا به سن، وزن، نژاد و سطح فعالیت بستگی داره. یه طول سگ که دائم در حال بازیه به وعده های بیشتری نیاز داره. معمولا 3 تا 4 وعده در روز.
و سگ بالغ؟
یه سگ بالغ معمولا با 2 وعده در روز کافیه. و برای سگهای سالمند بهتر همون 2 وعده را با حجم کمتر یا حتی 3 وعده خیلی کوچیک بهشون بدیم.
که هضمش راحت تر باشه.
آره، بهترین کار اینه که به جدول راهنمای روی بسته غذا نگاه کنید و بر اساس وزن سگتون مقدار دقیق رو پیدا کنید.
و میرسیم به سوال آخر که خیلی حیاتیه. چه چیزهایی رو هرگز نباید به سگها بدیم؟ من به شما یه لیست ممنوعه هم داشت.
بله، این لیست رو همه باید بدونن. شکلات، انگور و کشمش، پیاز و سیر برای سگها مثل سم عمل میکنن.
به شدت خطرناکن.
خیلی. یه اشتباه رایج دیگه هم دادن استخوان‌های پخته است. استخوان پخته خیلی شکننده است و تیکه‌های تیزش میتونه دستگاه گوارش رو سوراخ کنه.
پس استخوان چی اصلا ندیم؟
فقط استخوان خام و بزرگ، طوری که نتونه قورتش بده. به طور کلی بهترین کار اینه که از دادن غذای سفره خودمون به سگ‌ها پرهیز کنیم.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بخش داشته باشیم، میتونیم بگیم ثبات، تغییر تدریجی، اندازه‌گیری دقیق و دوری از غذاهای انسانی خطرناک 4 ستون اصلی هستند.
کاملاً. این 4 اصل میتونن از 90% مشکلات گوارشی و تغذیه‌ای جلوگیری کنن.
افاف و کاربردی از دل این منابع بیرون بکشیم. پس اگه بخوام نکات کلیدی رو برای شما خلاصه کنم میشه اینا. اول، غذای سگ رو بر اساس سن، نژاد و وضعیت سلامتیش انتخاب کنید. دوم، از ترکیب غذای خشک و تر نترسید. این کار میتونه هم به سلامت دندانها کمک کنه و هم غذا رو برای سگ جذابتر کنه.
درسته.
سوم، روی اعتبار برند و اصالت محصولی که میخرید وسواس به خرج بدید.
این خیلی مهمه.
و چهارم، هر تغییری در رژیم غذایی باید آهسته و با برنامه باشه. امیدوارم این بررسی به شما کمک کرده باشه تا با اطمینان بیشتری برای دوستتون خرید کنید.
و به عنوان یک فکر نهایی برای اینکه خودتون بیشتر در موردش تأمل کنید، منبعی شما به رژیم‌های بدون غلات یا گرین فری هم اشاره مختصری کرده بود.
آها، اینا که جدیداً خیلی مد شدن.
دقیقاً. اینا غذاهایی هستن که به جای غلاتی مثل ذرت و گندم از سیب زمینی شیرین یا نخود استفاده میکنن. این موضوع یک سوال جالب رو مطرح میکنه. با توجه به اینکه تغذیه حیوانات خانگی روز به روز داره تخصصی تر و شبیه تر به رژیم های انسانی میشه، آیا ما داریم نیازهای واقعی اونا رو برطرف میکنیم یا خواسته های خودمون رو بهشون فرافکنی میکنیم؟
سوال جالبیه.
و این روند در بلند مدت چه تأثیری روی سلامت اونا خواهد داشت؟ این سوالی است که شاید دوست داشته باشید خودتون بیشتر در موردش تحقیق کنید و ببینید علم در این زمینه به چه نتایجی رسیده.